ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. اساتید دانشگاه از سراسر دنیا خواستار توقف روند اخراج اساتید دانشگاهی در ایران شدند. عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران از کاهش بیش از 60% صادرات این محصول خبر داد. و واشنگتن دستور داد بیشتر کارمندان سفارت آمریکا در کیف خاک اوکراین را ترک کنند. دهاتن از اساتید دانشگاه در سراسر دنیا با انتشار نامه‌ای خواهان بازگرداندن بی قید و شرط اساتید اخراجی از دانشگاه ایران شدند. این نخبگان دانشگاهی روند اخراج استادان از دانشگاه‌های ایران را نشان دهنده تشدید سرکوب در جمهوری اسلامی خواندند. این نامه پس از آن منتشر می‌شود که در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از اخراج دست کم 3 استاد دانشگاه در ایران خبرساز شد. محمد فاضلی جامعه شناس و استادیار دانشگاه شهید بهشتی، آرش عبازری استاد فلسفه دانشگاه صنعتی شریف و رضا امیدی استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از این پس امکان حضور در این دانشگاه ها را ندارند. چهره‌های شناخته شده دانشگاهی همچون عباس میلانی، کاظم علمداری، آذر نفیسی، محمد علی همایون کاتوزیان، عباس امانت، رامین جهانبگلو، آزاده کیان و فاطمه حقیقتشو و محسن کدیور از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. یک عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران میگوید بنابر آمارهای گمرک صادرات زعفران در ماه گذشته حدود 63% نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافته است. علی حسینی به اینا گفته ایران حدود 30 سال رتبه نخست تولید زعفران در دنیا را در اختیار داشت، اما در صنایع تبدیلی زعفران هیچ اقدامی صورت نگرفت و ما سهمی از این صنایع در دنیا نداریم و به حرف زدن بسنده کردیم. این عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران با بیان این موضوع که کشاورز نمیتواند با قیمت ارزان زعفران تولید کند و ممکن است که ما بازارهای خود را از دست بدهیم گفت کشورهای همسایه در صددند جایگاه صادرات ایران را از آن خود کنند. واشنگتن دستور داد علاوه بر شهروندان آمریکایی بیشتر کارمندان سفارت ایالات متحده در کیف خاک اوکراین را ترک کنند. علاوه بر این به گزارش رویترز به نقل از 2 مقام آمریکایی به 150 نظامی این کشور که به کار آموزش نظامیان اوکراینی اشتغال دارند دستور داده شده خاک اوکراین را ترک کنند. تجمع و تحرک بالای نیروهای نظامی روسیه در نقاط مختلف مرزی به اوکراین احتمال حمله مسکو به خاک این کشور را تقویت کرده، هرچند مسکو چنین قصد و نیتی را تکذیب کرده است. یک مقام کاخ سفید میگوید ولادیمیر پوتین خواسته که روز دوشنبه با رئیس جمهوری آمریکا مکالمه ای تلفنی داشته باشد، اما جو بایدن با توجه به گزارش‌ها درباره احتمال حمله قریب الوقوع به خاک اوکراین خواستار برگزاری زودتر این گفتگوی تلفنی شده است. گوهر عشقی مادر ستار بهشتی خواهان پایان اعتصاب قضای زندانیان سیاسی شد. خانم عشقی در پیام ویدیویی از مردم خواست که از زندانیان سیاسی حمایت کنند. به دنبال مرگ بکتاش آبتین، عضو زندانی کانون نویسندگان و عدم رسیدگی مسئولین زندان و قوه قضاییه به درخواست‌های زندانیان سیاسی، عده‌ای از این افراد دست به اعتصاب قضا زدند. آرشام رضایی کنشگر مدنی یکی از این زندانیان است که در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و مخالفت با اعزام او به مرخصی درمانی از روز دوشنبه 18 بهمن اعتصاب قضا و دارو کرده است. تا کنون شماری از زندانیان سیاسی به دلیل رسیدگی پزشکی در دوران به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در دوران همه‌گیری کرونا در زندان‌های ایران جان خود را از دست دادند. و یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز شنبه با اشاره به فایل صوتی منتشر شده از مکالمات 2 شخصیت نظامی از سوی رادیو فردا از بررسی این فایل در کمیسیون امنیت ملی خبر داده است. محمود عباس‌زاده مشکینی بدون اشاره به محتوای این فایل درز یافتن آن را جنگ روانی دشمن خوانده و عوامل نفوذی را مسئول افشای این فایل معرفی کرد. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ضمن تمجید از سپاه پاسداران تاکید کرده که این اتفاق نمیتواند محبوبیت این نهاد نظامی را خدشه‌دار کند. بر پایه یک فایل صوتی حدوداً 50 دقیقه‌ای متعلق به سال 97 که رادیو فردا را منتشر کرده، محمد علی جعفری فرمانده وقت سپاه پاسداران و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی سپاه درباره فساد گسترده در سپاه پاسداران و شهرداری تهران گفتگو می‌کنند. ایرانی هم می‌رود تا با افزایش قیمت از سفره‌های ایرانی‌ها خداحافظی کند. برنجی که کم کم در برابرش برنج پاکستانی قد علم می‌کند. بلا تکلیفی دولت در واردات برنج هم نتوانست قیمت‌ها را حتی برای کوتاه مدتی پایین بیاورد. بیشتر بشنویم در این باره از محمد زرقامی.
میشه این برنج رو برام عوض کنید؟
چرا خانم؟
چون یه دست نیست، قاطی داره. یه دفعه خوبه یه دفعه بد.
والا چی بگم، تشخیص برنج خالص ایرانی خیلی سخته. تازه جای مطمئن می‌گیرین.
برنجی که قیمتش این روزها از نردبان تورم چنان بالا رفته که به گفته قاسم علی حسنی رئیس اتحادیه بنکداران در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی دارد جای خود را به برنج پاکستانی می‌دهد.
الان تقریبا بذر ما رو بردن در پاکستان کاشتن، برنج پاکستانی تقریبا 80% این برنج شمال ما شده. به بعضی برندهای ما اصلا عین همونه، این زیاد فرق نمی‌کنه. مردم ایران به خاطر اینکه همه اقشار نمیتونن کیلو 50000 تا 60000 تا 70000 تا بدن، و برنج پاکستانی ما داریم که خب از 23000 تا 29000 تومان، برنج هندی هم داریم از 23000 تا 29000 تومان. گرایش به مصرف برنج پاکستانی ساعت به ساعت روز به روز داره زیاد میشه.
حکم طلا گرفتن قوت غالب ایرانی ها و کاهش مصرف 50-60% آن در پی افزایش قیمت برای منصور علی زارعی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی غیر منطقی است و نتیجه نبود نظارت. نظارتی که کنترل قیمت برنج را از دست دولت ابراهیم رئیسی خارج کرده است. رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در تهران که خود به کار کشاورزی هم اشتغال داشته با اشاره به آمار تولید برنج چیزی در حدود 2,200,000 تن در سال و سرانه مصرف آن که 3,000,000 تن است این اظهار نظر را رد می کند.
با توجه به اینکه مشکلات اقلیمی و خشکسالی و بحث آب رو هم داریم، کمبود آب رو، قاعدتاً 2,200,000 تن هم به سختی محقق میشه و ما در سال 1,000,000 تن نیاز واردات برنج کشور رو داریم. اگر برای واردات 1,000,000 تن و به اضافه ذخایر استراتژیک که چند صد هزار تن خواهد بود برنامه ریزی وجود نداشته یا تأخیری در آن اتفاق افتاده، قاعدتاً یک امر تعمدی هست که از سوی مشخصا مدیران، مسئولان یا افرادی که زینف بودن اتفاق افتاده و مسئله به این مهمی رو نمیتوان به حساب خارج شده از کنترل دولت گذاشت.
دولت ابراهیم رئیسی خوشسالی و سوداگری را دلیلی بر رشد بی‌رویه قیمت برنج ایرانی می‌داند. به همین خاطر در آستانه افزایش قیمت برنج تولید داخل به گفته یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی چاره را در واردات جستجو کرد.
تورم برنجمون با توجه به کاهش تولید و به عبارتی عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در حوزه برنج داخلی که جایگزینی هم برایش وجود نداره، چون فرهنگ مصرفی مردم در این بخش تبیین شده و قابل تغییر در کوتاه مدت نیست، عملا ما در اون حوزه فقط با عرضه برنج خارجی میتونیم جبران کنیم.
هرچند این سیاست هم به گفته تقی جعفریان رئیس اتحادیه شالیکوبیداران مازندران امسال نتیجه عکس داده و وقتی از 13 دی ماه برنج وارداتی هم شامل گرفتن مالیات بر ارزش افزوده شد 21% افزایش قیمت به خود دید. رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در تهران به سیکلی معیوب در این باره اشاره می‌کند که واکنش احساسی بازار را در پی دارد.
اتفاقات الان زائد سیاست‌گذاری غلط هست که کشاورز متعاقب آن اقدام به احتکار میکنه. چرا احتکار میکنه؟ چون قیمت تمام شده بالاست، قیمت فروش پایینه، توجیه اقتصادی برای فروش ندارد. کشاورز مجبور میشه به امید گرانتر شدن محصولش رو دپو کنه و خب کاهش عرضه رو شاهد میشیم. از اون ور سیاست‌گذاری غلطی که مانع واردات برنج شده به بهانه حمایت از تولید داخلی، بازار منتهب میشه در یک واکنش احساسی، مجوزهای واردات عمده صادر میشه، از اون ور مجددا کشاورز متضرر میشه چون برنج رو نگه داشته و قیمت به یک بار ثبوت میکنه.
از طرف دیگر انبار کردن برنج تولیدی از سوی دلالان و صاحبان فروشگاه‌های زنجیره‌ای و توزیع قطره چکانی در بازار به همراه آنچه قاسم علی حسنی رئیس اتحادیه بنکداران از دست رفتن شالی‌ها مینامد هم مزیدی بر علت است.
وقتی که جاده شمال زدن و زمین ها دیگه از حالت چند میلیون متری شد، دیگه انگیزه ای برای تولید برنج دیگه در کشاورز شمالی زیاد نمونه. زمین های مستعد کشاورز شمال تبدیل به ویلاسازی و قیمت های آنچنان میشه که الان بعضی ها دیگه میگن کارمون تو تهران، خونمون توی شما باشه، یک ساعت بریم بیام.
بعد نیست در اینجا نگاهی هم بیاندازیم به قیمت برنج در بازار بنکداران، به اعلام مسئول این صف که میتواند قیاسی باشد با قیمتی که این کالا به دست شهروندان میرسد.
شرکت مادر تخصصی بادرنج دولتی ایران داره به ما میده 11 تومن و ما میدیم 11900. مصرف کننده تایلندی 12500 برای اخشار 4 میلیون حقوق بگیر و مستاجر و نیازمند. میاد از اون ور هندی رو به ما میده 18 تومن، مصرف کننده 16500. برنج ایرانی هم از 47 تومن ما داریم تا 77 تومن. بخشو بنک داریم. وقتی میرسه به هر حال این 12 درصد هم به اصطلاح میاد روش که قیمت مصرف کننده شه. کالایی که ما داریم میفروشیم با 3 درصد سود با احتساب هزینه هامون هست.
به شهادت اخبار، قدرت خرید شهروندان ایرانی هر روز کمتر می شود و حتی افزایش یارانه ها تا سقف 80 یا 100 هزار تومان هم آنگونه که آلبرت بوغوزیان، کارشناس اقتصادی به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته، تنها نشان می دهد میزان حقوقی که افراد برای تهیه کالاها می گیرند و به گفته این استاد اقتصاد به نوعی بازگشت به سامانه کوپونی و کالابرگی دوران جنگ ایران و عراق، اما پیشرفته تر است.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید. با هم بشنویم بخشی از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
سوالی دارم از دولت مردان. 43 ساله چه کار مثبتی برای مستضعفین و کوخ‌نشینان انجام دادیم؟ بشر خوشباور، شعار، دروغ، وعده و وعید. روش از سفرمان مرخص، مرغ از سفرمان مرخص، سیب زمینم کیلو 15,000 تومان، اونم دیگه مرخص.
آقای خامنه‌ای با سرسختی و با لجبازی و یک دنده‌ای متاسفانه باعث میشی، باعث نابودی ایران و ایرانی میشی. دست از لجبازی و یک دنده سرسختی بردار، وگرنه چیزی از ایران و ایرانی باقی نخواهی گذاشت و باقی نخواهد ماند.
آقای خامنه‌ای واسم بهت بگم که اگه تو خداپرستی نذار تو این کشور حق و ناق بشه. یه معلولم میفهمی؟ از حکومت متنفرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شکیلا منفرد، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین، از عدم امنیت جانی در زندان خبر داده و گفته که از سوی چند زندانی عادی تهدید به قتل شده است. شکیلا منفرد روز شنبه در تماسی تلفنی که فایل آن به رادیو فردا رسیده اینطور توضیح داده.
من شکیلا منفرد، زندانی سیاسی محبوس در زندان زنان شهرداری، امنیت جانی ندارم و این موضوع رو بارها با مسئولین زندان در میان گذاشتم، ولی هیچ گونه اقدامی جهت تنبیه کسانی که من را تهدید به قتل میکنند صورت نمیپذیرد. ریاست اندازگاه و اداره بازرسی به علت کاملا نامعلوم به این افراد باج میدهند و هیچ گونه تنبیهی صورت نمیگیرد. نکته قابل توجه اینه که این چند نفر زندانی در سالن مشاوره 2 برای همه ایجاد مشکل کردن و همه از این چند نفر ناراضی هستن و بارها به زندان اطلاع دادن که جای این افراد در سالن سلامت نیست. بسیار قابل تأمل است که مسئولین زندان که تا امروز به هیچ وجه حاضر به انتقال من به سالن 8 سالن سیاسی نبودن، امروز حاضر شدن من رو به سالن 8 انتقال بدهن، ولی جای این افراد خطرناک ما تغییر نکند. واقعا چرا؟ هرچند که من مقاومت کردم و در بند مشاوره 2 ماندم. بارها به همین علت نامه به دادستان تهران نوشتم و هر بار زندان از ارسال آن نامه ها امتناع می کند و حتی زندان به این افراد کمک می کند تا به اهداف و خواستهای خود برسند. من 10 ماه در زندان قرچک آسیب دیدم و هر بار قصور و کوتاهی از جانب مسئولین زندان صورت می گیرد. آیا این زندانیان عجیب شده از مجرد خطره خاصی هستند که هیچ گونه تنبیهی متوجه آن من نیست؟ من امنیت جانی ندارم و متاسفانه زندان با این افراد همدستی میکنند. مسئولیت بروز هر گونه اتفاقی برای من مستقیما به عهده ریاست زندان، دادستان تهران و مدیر کل زندان های وسط تهران میباشد.
صدای شکیل منفرد زندانی سیاسی در زندان قرچک رو میشنیدید. من تا این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.